بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خیار شرط در غیر بیع هم جاری است یا خیر. فرمودن که مسلماً خیار شرط اختصاص به بیع نداره، دائرش اوسع از بیعه. منتهای بحثی هست که آیا در خصوص عقود لازمه جریان پیدا می کند یا نه در عقود جائزه هم جاری می شود. این یک به اصطلاح مسئله. زم مسئله دیگر این که آیا اختصاص به عقود معاوضی دارد یا در غیر معاوضات هم جاری می شود، مثل نکاح. پس یه بحث در جریان خیار شرط است در عقود جائزه، یه بحث در جریان خیار شرط است در ایقاعات، یعنی در غیر عقود که ایقاع باشند. و یکی هم این که آیا اختصاص به عقود معاوضی دارد یا در غیر معاوضات هم جریان دارد. مرحوم شیخ فرمودند این در عقود معاوضی لازم جریان داره، یعنی خیار شرط در عقد معاوضی لازم، کل عقد معاوضی لازم جریان پیدا میکنه. پس بر این حساب در غیر عقود معاوضی لازم جاری نیست، در عقود جائزه خیار شرط جاری نمی شود. این حالا اصل ادعا رو میگیم تا دلیلش رو بیان کنیم. در عقود غیر معاوضی لازم هم جاری نمی شود، در ایقاعات هم جاری نمی شود. این اصل ادعاست. حالا دلیل بر این مدعا چیه و به چه دلیل ما ادعا میکنیم این اختصاص به عقد معاوضی اختصاص به بیع ندارد و شامل عقد معاوضی لازم هر عقدی میشود؟ اصل و عمده دلیل المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکند که وفای به هر شرطی واجب باشد. شرط هر شرطی که باشد و در ضمن هر عقدی، اما از لازم، جائز، حتی ایقاع، به حسب این دلیل عرض میکنیم. ظاهر این دلیل و این روایت و اطلاقی که این روایت داره این است که هر شرطی و من جملت شروط شرط الخیار جائز باشه و وفای به او هم واجب باشه. این اطلاق این دلیل و استفاده ای که علما از این دلیل کردن، اطلاقی که از این دلیل علما استفاده کردن، ظاهرش اقتضا می کند که شامل همه عقود، اهم از جائز و لازم و حتی شامل ایقاعات هم بشه. لکن چرا ما میایم ادعا میکنیم که شرط خیار فقط در عقود لازمه جریان داره، در عقود جائز جریان نداره، در ایقاعات جاری نمیشود؟ چرا؟ با اینکه ظاهر این دلیل المؤمنون عند شروطهم و استفاده ای که علما از این دلیل کرده اند و اطلاقی که از این روایت فهمیده می شود این است که شرط خیار در همه عقود و ایقاعات جاری باشد. البته عبارات رو که نگاه می کنیم نوعاً ازش فهمیده می شود که این مربوط به عقود لازمه است. حتی اونهایی هم که قید لازمه رو نیوردن، از اخراج بعضی از عقود ما می فهمیم که مرادشون عقود لازمه است. اما حالا چرا؟ در مورد خروج عقود جائزه تنها چیزی که وجود دارد وجود مانع، یعنی مقتضی برای شمول دلیل و جریان خیار شرط یا شرط خیار در عقود جائزه هست. المؤمنون عند شروطهم او را هم میگیره، لکن مانعی وجود دارد که به خاطر اون مانع ما میگیم در عقود جائزه شرط خیار نیست. اون مانع همونیست که دیروز اشاره کردیم که فلسفه جعل خیار قرار دادن حق فصل برای طرفینه و در جایی که عقد ذاتاً جایزه و این حق برای طرفین حاصله، شرط خیار لغو خواهد بود و تحصیل حاصله. برای چی شرط خیار قرار بدی؟ برای اینکه قرار دادن شرط خیار میخواد منجر به حق فسخ بشه. خب حق فسخ هست در عقود جائزه، حق فسخ وجود داره، پس قرار دادن خیار به عنوان شرط در عقود جائزه یعنی در واقع تحصیل حاصل، لغو، و این صحیح نیست. چه فایده داره تأکید در فصل؟ چه چیزی داره؟ یا این حق هست یا نیست، یا این میتوانه به هم بزنه یا نمیتوانه. این که بیشتر میتوانه به هم بزنه یا کمتر میتوانه به هم بزنه اصلا معنا نداره. بالاخره یا این اجازه رو داره یا نداره. این که بیشتر اجازه داره، این اصلا مفهوم نداره دیگه. این در رابطه با عقود جائزه. و ظاهرا مرحوم شیخ هم میخوان بفرماید که این مطلب مورد اتفاقه که از نظر اقتضا مقتضی صحت در همه عقود به واسطه این دلیل المؤمنون عند شروطهم هست، پس از لحاظ مقتضی مشکلی نیست و همه اونها هم که عقود جائزه رو خارج کردن لمانعن عقود جائزه رو خارج کردن، گویا گفتن المؤمنون عند شروطهم و یجب الوفا بشرط بكل شرط و منهم شرط الخيار الا في العقود الجائزه. این هم لمانعنه، برای اینکه این شرط تحصیل حاصله، لغوه. و المؤمنون عند شروطهم نمیگه شرط لغو و شرط حاصل واجب وفاه. اما در رابطه با ایقاعات، حالا دو دلیل اقامه شده در مورد ایقاعات که خیار شخص در ایقاعات جاری نیست. این دو دلیل را مرحوم شیخ نقل می کنند و به هر دو دلیل اشکال می کنند و خود ایشان دلیل دیگری اقامه می کنند. اصل مدعا را قبول دارند ولی دلیل بر ادعای عدم جریان خیار شرط در ایقاعات را نمی پذیرند. حالا ما اینو بخونیم تا اون دوتا دلیل رو ببینیم چی. ول اصل و فی ما ذکر، اصل و اساس و عمده در اون چه که ذکر شد چی؟ اون ما ذکر چیه؟ این که خیار شرط در هر عقد معاوضی لازم جریان پیدا میکنه. چرا میگیم خیار شرط فقط مختص بی نیست، تو همه ی عقود جاری می شود؟ این دلیل المؤمنون عند شروطه که به ما میگه یجب الوفاء به کل شرطن و از جمله شرط خیار در هر عقدی. بل ظاهر المصرح بهی فی کلمات جماعتن، ظاهر ببینید، ظاهر از کلمات را نمیخواد بگوید، ظاهر روایت که از کلمات عده‌ای فهمیده میشه و در کلمات عده‌ای تصریح به او شده. ظاهر روایت رو که ما نگاه میکنیم، عرض به حضور شما، اینقدر این روایت شمول داره و عامه که گویا همه پذیرفتن، حتی بعضی ها تصریح کردن که شمول این روایت پرش عقود عرض به حضور شما غیر معاوضی را هم میگیرن. بله ظاهر المصرح بهی فی کلمات جماعتن دخول او فی غیر المعاوضات من العقود اللازمه، این در غیر، یعنی این خیار شرط در غیر معاوضات از عقود لازمه، عقدی لازمه ولی معاوضی نیست، جاری میشه. ولو من طرف واحد، ولو این لزوم از یک طرف باشه، مثل عقد رهن که در عقد رهن لزوم فقط از طرف راهنه. خب این از همین یک طرف خیار شرط میتونه داشته باشه، اون طرفی که، حالا بحث اگر لزوم باشه، اون طرفی که لازم نیست از طرف او عقد و جائزه، یعنی مرتهن، او حق به هم زدن معامله رو داره دیگه، شرط و شرط خیار برای او معنا نداره. یه پله میرن بالاتر، بل اطلاقها یشمل العقود الجائزه، بلکه اطلاق این المؤمنون عند شروطهم یا اطلاق کلمات مثلا جماعت شامل عقود جائزه هم ها می شود. حال ظاهرش اطلاق همین روایت المؤمنون عند شروطه. پس به حسب خود روایت اینقدر این شمول داره که عقود غیر معاوض سه دسته رو شامل میشه. یک، عقود غیر معاوضی لازم. دو، عقود اون که مسلمه، سر اون که دعوا نیست، و عقود معاوضی رو که عقود معاوضی لازم که قدر متیقنه، عقود غیر معاوضی لازم، عقود جائزه و ایقاعات. الا ان یدعا من الخارج عدم معنا للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد، الا اینکه از خارج ادعا بشه. یعنی چی؟ یعنی مانعی در کار بیاد. و الا مقتضی برای اینکه همه اینها درش خیار جریان پیدا کنه وجود داره، لکن الا اینکه ممکنه یه مانعی در کار بیاد که بگه در عقد جائز خیار شرط صحیح ولو من از طرف الواحد، یعنی ولو جواز از یک طرف باشه. ببینید اونجا لزوم رو از یک طرف گفت، اینجا جواز رو، یعنی اون از یک طرف گفت، اینجا از یک طرف. اونجا ناظر به طرف لزومه، اینجا ناظر به طرف جواز. از طرف لزومش خیار درسته، اما از طرف جوازش، از طرف مرتهن خیار درست. فعل الشرایع والارشاد والدروس وتعلیق الارشاد ومجمع البرهان والکفایه دخول و خیار شرط فی کل عقد. این بزرگان گفتن خیار شرط در هر عقدی داخل میشه. سوا نکاح والوقف والابراء والطلاق والاخ. خب در همه اینها به غیر از این چند تا، نکاح و وقف و ابراء و طلاق و اخ، خب اینا نکاح عرض به حضور شما عقد لازمه، وقف لازمه، ولی به اصطلاح ایقاع، اخ ایقاع، طلاق ایقاع، ابراء عرض به حضور شما بعضی از اینا ایقاعه، بعضیش عقد غیر معاوضیه، بعضیش عقد جائزه. خب عقد لازمه، نکاح، نکاح کجاشه؟ و ظاهرها ما عدل جائز. ظاهر این عبارات این است که در غیر عقد جائز، یعنی در عقود لازمه، یعنی ما عدل جائز. البته ایقاع هم در حقیقت میگه فقط ما عدل جائز، یعنی ما عدل جائز ول ایقاع. ولذا ذکر نحو هذه العبارت تحریر، علامه مثل این عبارت در تحریر گفته، بعد ما منع الخیار فی العقود الجائزه، بعد از این که گفته در عقود جائزه خیار نیست. یعنی این نشون میده در این چند تا کتابم که سخن از جریان خیاره فقط در عقود لازم است. حالا ما با عبارات کان و یک کیفکان، حالا این عبارات منظورش هرچی هست، فالظاهرو یه نکته مسلمه، عدم الخلاف بینهم فی ان مقتضا عموم ادلت الشرع از صحت الکل. مقتضای عموم المؤمنون عند شروطهم و سایر ادله شرط این است که در همه اینها شرط خیار صحیحه، چه در عقد جائز چه در ایقاع. ال بله و انما الاخراج لمانع، اما اینکه اینها رو خارج کردن و گفتن جاری نیست خیار شرط، اینها به خاطر چیه؟ مانع. مثلا مانع در عقد جائز عرض کردن چیه؟ مسئله تحصیل حاصل و لغویت. و الا به عصب مقتضی، مقتضی تام. و لذا قالت الدروس بعد حکایت المنع من دخول خیار الشرط فی الصرف عن الشیخ انه لم یعلم وجهه. ببینید شهید آمده از قول شیخ طوسی یه چیزی رو نقل کرد. شیخ طوسی فرمودن خیار شرط در بیع صرف جاری نمیشه. شرط خیار در بیع صرف نیست. این مدعای شیخ طوسی است. شهید به شیخ طوسی اشکال کردن که چرا شما این حرف رو میزنید، چرا میگید در بیع صرف شرط خیار صحیح نیست و خیار شرط در بیع صرف داخل نمیشه؟ مثلا وجهش رو نمیفهمم. با وجود المؤمنون عند شروطهم، ببینید یعنی میخواد بگه مقتضی در المؤمنون عند شروطهم وجود داره که همه جا به ایش تمسک بشود و بگیم خیار شرط جاریست. پس معلوم میشه عند الکل به نظر مرحوم شیخ انصاری ظاهرا در این که المؤمنون عند شروطهم این اطلاق و این قدرت و این توان رو دارد که وفاء به کل شرطن و از جمله خیار شرط را واجب بکنه هست. باید دنبال بگردیم چه مانعی سر راهی که یه جا اثرگذاریش از دست میره. میگه در دروس بعد از حکایت نقل من از دخول خیار شرط در بیع صرف از شیخ طوسی، قال انه لم یعلم وجهه. وجه این منع از دخول خیار شرط در بیع صرف معلوم نیست با وجود این صحیحه ابن سنان المؤمنون عند شروطه، یعنی این اطلاقش مشکل ما را حل میکنه. فالمهم هنا بیان ما خرج عن هذا العموم. باید ببینیم خب حالا از این عموم چی خارج شده؟ عقود جایزه خارج شده؟ بله. ایقاعات؟ بله. یکیه که باید ببینیم که چرا خارج شده. فنقول اما ایقاعات، یعنی سراغ ایقاعات ما اصلا کاری به اون نداریم، ایشون در مقام داوری در اون موضوع نیست. نکته ای که ما اینجا میخواییم استفاده کنیم حرفیه که شهید اول در دروس گفتن. گفتن ببینید چرا شما میگی در بیع صرف خیار شرط داخل نمیشه با وجود این صحیحه، یعنی این اطلاق این صحیحه و قدرتی که این صحیحه داره و اقتضایی که برای شمول نسبت به همه چیز درش هست، میخواد بگه گویا این یه امر مورد اتفاقی. ما فعلا با این جهتش محل بحث ماست و استشهاد ماست. اما راجع به ایقاع فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها، در این که خیار در ایقاعات وارد نمیشه اینم مورد اتفاقه، اما چرا این اسم محل دعواست؟ یه دلیل ابن ادریس هلی آوردن. ابن ادریس میگوید که در ایقاعات خیار شرط جایز یعنی داخل نمیشه. چرا؟ میگوید که خیار شرط در طلاق جاری نمیشه، این مسلم، کسی نمیتونه در طلاق شرط خیار قرار بده. خب ما وقتی این رو بررسی میکنیم میبینیم چرا در طلاق شرط خیار صحیح نیست؟ این به خاطر اینکه طلاق من الایقاعات لیس من العقود، از عقود نیست. همون که این در طلاق صحیح نیست، این به خاطر اینه که طلاق از جنس ایقاعه، پس در سایر ایقاعات هم جایز نیست. البته اینا هم میفرمود شرط خیار یه وقت شرط خیار میکنه به این که اصلا اختیار طلاق مثلا به هم زدن طلاق یا فسخ طلاق دست من باشه، این نمیشه. اما در یک شرایطی رو خب میگن میشه، اشکالی نداره. مرحوم شیخ این دلیل رو قبول نداره. این چه ربطی داره که عرض حضور شما اگه در طلاق جاری نباشه این مطمئن منشأش مسئله ایقاع بودنش باشه؟ این دلیل دلیل قابل قبولی نیست. دلیل دومی که اقامه شده، گفتن آقا اصلا شرط یک مفهومی قائم به دو طرف، ما یک مشروط الله میخوام یه مشروط علی، خب دو طرف میخواد، یعنی یکی باید بر علیه دیگری شرط بکنه، یکی شرط بکنه، یکی شرط را بپذیره. ایقاع که یک طرف بیشتر نداره، یک طرف ایجاب داره، طرف قبول نداره. ایقاع که دو طرف ندارد، پس با توجه به این که خیار شرط یعنی شرط خیار و در مفهوم شرط قوامش متقدم به دو نفر و دو طرف هست و اینجا دو طرف وجود نداره در ایقاع، پس در ایقاعات جریان نداره. این دلیل را هم مرحوم شیخ نمیپذیرند. میفرماید شما بین دو چیز خلط کردید، این که در شرط دو طرف میخواهیم مسلمه، یه مشروط له و یه مشروط علی، اما این چه ربطی داره به دو طرف به معنای ایجاب و قبول؟ ما در ایقاعات هم دو نفر داریم، مگر طلاق کسی میده یه طرف زن یک طرف مرد، در عشق یکی مولاست یکی عبد، یکی میشه مشروط له یکی میشه مشروط علی، این کجا و مسئله ایجاب و قبول کجا؟ اون چه که در ایقاع هست اینه که ما فقط محتاج ایجابیم، احتیاج به قبول نیست. در عقود هم ایجاب میخواد هم قبول، اما این دوتا اصلا به هم ربطی نداره. اینجور نیست که اگر یه جایی ایجاب بود و ایقاع بود حتما یک نفر و پای یک نفر در کار باشه. حتی در عتق و در ایجاب و در ایقاع پای دو نفر در کاره، یک نفری که طلاق معنا نداره، یک نفری که عتق معنا نداره. مولایی میاد عبدی را آزاد میکنه، حالا اونجا مولا نمیتونه بیاد، کما این که داریم ما این مسلمه. در عبد مکاتب یا مشروط، مکاتب مطلق داریم و مشروط داریم، مگه اونجا شرط نمیشه با عبد؟ میگه مثلا اگر اینقدر پول به من دادی من تو رو آزاد میکنم، یا اگر اینقدر به من خدمت کردی من تو رو آزاد میکنم. این عتق یا نه؟ بله. ایقاع هست یا نیست؟ بله. شرط درش راه داره یا نداره؟ بله، شرط صحیح هم هست. پس مسئله شرط دوامش به دو نفره و ما در ایقاعات دو نفری را که یکی بشه مشروط و له و یکی بشه مشروط و علی داریم، ولی این که طرف قبول نداشته باشه. پس این دلیل هم باطل، دلیل ابن ادریس باطل، دلیل به اصطلاح که صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و اینها هم گفتن که در شرط عرض به حضور شما ما دو طرف میخواییم، بل ایقاع انما یقوم و به واحدن، این رو هم مرحوم شیخ اشکالش رو اشکال درستی هم کردن بیان کرد. پس دلیل بر مدعا چیه؟ مرحوم شیخ میگن این دو تا دلیل رو میذاریم کنار، ما یه دلیل دیگه اقامه میکنیم. دلیل ما دو چیز، دو تا دلیل مرحوم شیخ اقامه میکنه. یک، میفرماید که اگه یادتون باشه ما در چند صفحه قبل از قاموس یه چیزی نقل کردیم، شیخ نقل کردن، گفتن شرط هو الالزام و الالتزام فی بیع و نحوه، الزام و التزام در بی و نحوه بی. خب الزام و التزام فی بیع و نحوه، اگر در این عبارت دقت کنیم ما میبینیم اصلا کلمه شرط از نظر لغوی به شرط در ضمن یک ایقاع صدق نمی کن. یا حداقل اگر صدقم بکنه منصرف به الزام و التزام در ضمن عقود. ما الزام و التزام در ضمن هر چیزی رو بهش نمیگیم شرط. اصلا شرط یه معنای خاصی داره. شرط یعنی الزام و التزام در ضمن عقد، نه الزام و التزام در ضمن هر چیزی. این دلیل اوله فرمومشه چهی. خب دلیل محکمی نیست. دلیل دوم شیخ که دلیل مهمتره این است که میگوید ببینید، ما شرط فسخ را در جایی میتوانیم قرار دهیم که فسخ در اونجا مشروع باشه. اگر مثلا یک چیزی شرعاً جائز نباشه ما میتونیم شرطش بکنیم؟ شرط غیر مشروع، حالا هر شرطی ها، ما شرط فسخ و شرط خیار رو کار نداریم، هر شرطی اگر مشروع باشد اشتراکش جایزه. اگه یه شرطی مشروع نباشه من بگم مثلا فرض فرمایید که من اینو به شرطی به شما میفروشم که انقدر خمر رو به من بدی، این شرط غیر مشروعه. پس شرط در صورتی جایزه و صحیحه که شرط امر مشروعی باشه. خب حالا این قانون کلی ما ببینیم آیا مسئله فسخ در ایقاعات مشروع هست یا نیست. اگر در ایقاعات فسخ مشروع بود شرطش اشکالی نداره، اگر مشروع نبود ما حق نداریم اینو شرط بکنیم. مرحوم شیخ میگن فسخ در ایقاعات اصلا مشروع نیست، ما اصلا نمیتونیم، باطل اصلا. ایقاع قابل فسخ نیست غیر از عقده، و چون مشروع نیست اشتراطش هم صحیح نیست. این دلیل دوم. اون وقت بر این دلیل دوم یه سری انقلت و قلتایی وارد شده که اینم نقل میکنن اشکال. مثلا از جمله آقا یکی از اشکالات این، شما میگید فسخ در ایقاع مشروع نیست، یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه ایقاع رو به هم بزنه، معناش اینه دیگه، به هم زدن ایقاع صحیح نیست. خب اگه اینه پس در طلاق شما راجع به رجوع در عده چی میگید؟ مگه اینجور نیست که مرد بعد از طلاق در زمان عده میتواند رجوع بکنه؟ یعنی طلاق رو به هم بزنه، بس معلوم میشه فسخ غیر مشروع نیست بلکه مشروعه، بلکه نمونه هم داره. ها؟ جوابتون چیه؟ میفرماید این رجوع در عده در طلاق رجعی فسخ نیست اصلا. این اصلا فسخ نیست، این در واقع یک حکم شرعی است که خداوند به شرع مقدس در موارد طلاق رجعی قرار داده جواز رجوع مرد در زمان عده. این فسخ طلاق نیست، این یک حکم شرعی است نه یک حق، چون فسخ حقه، حق فسخ میگیم، فسخ حکم نیست که حقه، حق به هم زدن معامله. اما اینجا جواز رجوع چیه؟ حکمه، حکم شرعی، حق قلمدار نمیشه. لذا مرحوم شیخ بله؟ این چه حقشه؟ چرا؟ منشأش چیه؟ خیلی خوب، یه حکم جواز رجوع داریم، نمیگیم یک حق شرعی، جواز رجوع. مثل فسخ نیست که یک حقه، بین حق و حکم و عوائد این فرقا رو بحثش گفتیم. ببینید فنقول کی؟
شیخ دلیل سرایی رو رد کردیه.
نه دیگه مدعا شده دیگه مدعا از شما بعیده آقا. مگه دلیل منحصره در اونی که او گفته؟ میگیم این دلیل تو اثبات نمی کنه، ما دلیل بهتر اقامه می کنیم. این خیلی حرف از شما بعید بود امروز. و نقول اما الایضاعات فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها. ظاهر این است که خیار در ایقاعات وارد نمیشه. کما یرشد و الیه استدلال الحلی فسته. ببینید اصل ادعا رو میگه عدم الخلاف، که خیار در ایقاعات وارد نمیشه. وقتی تو میشه دلیل ها اصل ادعا مورد قبول، اما ادله متفاوت، یکی دلیل بیخود میاره یکی دلیل محکم میاره. خیلی حرف عجیبی زدید. کما یرشد الیه استدلال الحلی فی السرائر علی عدم دخوله فی الطلاق بخروجه عن العقود. این بخروجه متعلق به استدلال. استدلال کرده به چی؟ بخروجه عن العقود. میگه در طلاق ایقاع، در طلاق که ایقاعه خیار وارد نمیشه. چرا؟ برای که عقد نیست، چون از عقود نیست. این استدلالش اینه. پس این نشون میده ایقاعات چیه؟ مشمول خیار. یعنی خیار در طلاق وارد نمیشه، پس میگیم که این علتش اینه که چون از ایقاعات وارد نمیشه. خب این حرف باطلی. دلیل، این دلیل دومه. حالا ببینید، البته ما اینجا از کما یرشد و الیه، ضمیر الیه رو به چی میزنید؟ عدم الخلاف. حالا این عبارت هلی ضمن این که این استدلال رو ما ازش کردیم، از این عبارت معلومه شد یه استفاده دیگه هم میخوان بکنن، که از این عبارت میفهمیم اگر جزء ایقاعات باشه مسلم خیار درش وجود نداره، یعنی گویا امر مورد استفاقی. توجه داری؟ از اینی که حالا مرحوم شیخ نقل کردن شاید خیلی به دلیل ابن ادریس کار نداشتن، بیشتر خواستن از عبارت ابن ادریس اون اتفاق نظری که در ایقاعات وجود داره استفاده کنن. قیل ان المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین. اونی که از شرط فهمیده میشه اینه که بین دو نفره. شرط احتیاج به دو طرف داره. کما ینبه علیه جمله من الاخبار، یه گروهی از اخبار هم بر این مسئله تنبیه دارد که شرط به هر حال دو طرف میخواد. میگه این شرط میگه، میگه این شرط میکنه علا فلانی، یعنی همیشه اشاره به این دو طرف شرط تو بعضی از اخبار هست. در حالی که ول ایقاع انما یقوم به واحد، ایقاع به یک طرف، یعنی طرف ایجاب. و فیه ان المستفاد من الاخبار، اونی که از اخبار فهمیده میشه، کون الشرط قائما به شخصین. بله شرط دو نفر میخواد، المشروط له و المشروط علی، یکی که شرط میکنه یکی که شرط بر علیه اوست و او لازمه این شرط را رعایت بکنه. اما از اخبار استفاده نمیشود. لا کونه، یعنی کون شرط متوقفا علی ایجاب و القبول، توقف بر ایجاب و قبول نداره، توقف بر مشروط له و مشروط علی داره. الا ترا انهم جوزوا ان یشترط فی اعتاق العبد خدمت مدت، گفتن گفته من تو رو آزاد میکنم به شرط اینکه 6 ماه برای من کار کنی. خب این نشون میده که شرط چیه؟ جایزه دیگه، با اینکه عتقم از ایقاعاته و یک طرف بیشتر نداره، یعنی ایجاب فقط داره. تمسکن به عموم المؤمنون عند شروطهم، تمسک به این هم کردن، به اعتبار این گفتن المؤمنون عند شروطهم، معلوم شه این شرط در ایقاع اشکالی نداره. غایت الامر توقف لزومهی کشترات مال علی العبد علی قبول العبد علی قول بعض. ببینید یه وقت میگیم اصل صحت ایقاع منوط به قبوله، نه، ایقاع یک طرف بیشتر نداره و اون ایجاب، اصلا احتیاج به قبول نداره. اما اگر یه شرطی کنارش آمد، اگر بخواد این شرط لازم الوفا بشه، این احتیاج به قبول داره. توقف و لزوم این شرط مثل اشتراط یک مالی بر عبد. میگه من 10,000 تومان اگه به من بدی من تو رو آزاد میکنم. خب این اگر بخواد لازم الوفا باشه باید عبد بگه خیلی خوب. این غیر از این است که عرض حضور شما ما در اصل به اصطلاح ایقاع بگیم او یک طرف دیگر میخواد، در شرط لزومش محتاج به این قایت الام توقف لزومهی علا قبول العبد علا قول بعضن، لکن هازا غیر اشتراط وقوع شرط بین ایز بین ایجاب و قبول. اما مسئله توقف لزوم او بر قبول عبد ربطی به مسئله اینکه حتما شرط باید در جایی باشه که ایجاب و قبول باشه، نه. ملاحظه فرمودید که در غیر ایجاب و قبول، در جایی که فقط ایجاب هم هست، شرط چیه؟ صحیحه. یه وقت بحث صحت و فساده، یه وقت بحث لزوم و عدم لزومه. بنابراین قبول شرط در لزوم مدخلیت داره، اما در صحت و فساد مدخلیت داره. پس این دلیل به درد نخورد. فل اولا الاستدلال علیه، علیه یعنی علا عدم دخول الخیار فل ایقاعات، مضافاً الى امکان منع صدق شرط. ادعا میکنیم که بابا صدق شرط در ایقاعات نمیشه. یعنی اگه کسی گفت من تو رو آزاد میکنم به شرط اینکه 100 تومن به من بدی، این اصلا شرط نیست. صدق شرط در این موارد مقبول نداره. یا انصراف شرط. انصراف یعنی چی؟ یعنی در عقود فقط شرط معنا داره، یعنی انصراف به عقود پیدا میکنه. یعنی شرط اگر از نظر، اگرچه از نظر معنا عامه هر شرطی رو میگیره، چه شرط در عقود چه شرط در ایقاع، مطلقه. اما این اطلاق منصرف به شرطی که در ضمن عقده، نه شرطی که در ضمن ایقاع باشه. خصوصا علی ما تقدم عن القاموس، مخصوصا طبق اون چی که از قاموس نقل کردیم که چی؟ که شرط هو الالزام و الالتزام فی البیع و نحوهی. قبلا گفتن در اوائل هم و اول بحث خیارا. خب این یک دلیل مضافا الى این دلیل دوم به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات حتی تقبل لاشتراط تسخ تسلط علی الفسخ فیها. اولا ما شرطی که میخوایم بکنیم باید ببینیم مشروع هست یا نیست. ما عقیدمون اینه فسخ در ایقاعات مشروع نیست، حتی تقبل این ایقاعات چی را قبول کنه؟ اشتراط تسلط بر فسخ در ایقاعات را. شرطی رو میکنیم، میتونیم بکنیم که مشروع باشه، این مشروع نیست. و رجوع فی العده، این جواب انقلت مقدر، انقلت اشکال مقدر که آقا شما میگید فسخ در ایقاعات راه نداره، مشروع نیست، پس رجوع در عده چیه؟ مرد میتواند در طلاق رجوع بکنه، این فسخ دیگه. میگه نه، و رجوع فی العده لیس فسخا للطلاق، رجوع در عده فسخ طلاق نیست، بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه، این یک حکم شرعی است که در بعضی از اقسام طلاق جاری است، که بعضی از اقسام همون طلاق رجعی است، که لا یقبل الثبوت فی غیر مورده، که غیر مورد طلاق رجعی که میشه طلاق بائن. لذا میبینید طلاق بائن درش حق رجوع نیست. این در بعضی از اقسام طلاق شارع حکمی را جعل کرده. بل ولد سقوط فی مورده، یعنی میفرماید در مورد طلاق رجعی هم تازه نمیتونه شرط بکنه که حق رجوع ساقط باشه. شرط سقوط حق رجوع را ندارن. و مرجع هازا، یعنی مرجع این که فسخ در ایقاعات مشروع نیست چیه؟ حالا میام سر سوال اصلی، چرا فسخ در ایقاعات مشروع نیست؟ تا حالا گفتیم فسخ باید مشروع باشه و اگر مشروع شرط باید مشروع باشه، اگه مشروع نباشه شرطش جایز نیست. حالا اصلا چی گفته فسخ؟ این سوال اصلی، چی گفته فسخ مشروع نیست؟ برای این که مشروعیت احتیاج به دلیل داره و ما دلیل نداریم. و مرجع و هازا، مرجع این که فسخ در ایقاعات مشروع نیست، الا ان مشروعیت الفسخ لابد لها من دلیل، این احتیاج به دلیل داره. وقد وجد من العقود، یعنی وجد این دلیل در عقود من جهت مشروعیت الاقاله و ثبوت الخیار المجلس و الحیوان و غیره ما فی بعضا. در عقود چرا فسخ مشروعه در ایقاعات مشروع نیست؟ چون ما دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ میبینیم اقاله جائزه، خیار مجلس وجود داره، خیار حیوان وجود داره، همه اینا نشون میده فسخ در عقود، چون همه اینا راه‌های مختلف فسخ در عقده، اما یکی از این راه‌ها در ایقاعات وجود نداره. بخلاف الایقاعات فانه لم يعهد من الشارع تجویز و نقض اثرها، یک مورد از شارع وارد نشده که بشه اثر ایقاعات را از بین برد بعد وقوعها، بعد وقوع این ایقاعات، حتی یصح اشتراط ذالک فیها، تا اینکه صحیح باشد اشتراط فسخ در ایقاعات. ببینید پس خلاصه ما ادعامون اینه در ایقاعات فسخ مشروعیت نداره، لذا شرطش هم جایز نیست. در عقود فسخ مشروعیت داره، لذا شرطش جایزه. چرا در عقود مشروعیت نداره؟ برای اینکه در عقود مشروعیت داره، برای اینکه دلیل داریم، راه‌های متعددی شرع قرار داره برای فسخ. چرا در ایقاعات نیست؟ برای اینکه دلیل نداریم. و بالجمله بیان دیگری